اما اجازه بدید همین ابتدای برنامه سری بزنیم به بازار طلا و سکه. آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، پشت خط تلفن برنامه هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران. در خدمت
رادیو ایران هستیم. در خدمت شما خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم تا بله. آخرین نرخ ها رو بفرمایید.
بله، در بازارهای جهانی ما کاهش 6 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم امروز که در حال حاضر 2568 دلاره. در بازارهای داخلی امروز افزایش قیمت داشتیم. هر گرم طلا 18 عیار با 15000 تومان افزایش، 3,737,000 تومان. در بازار سکه افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان افزایش، 44,200,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 100,000 تومان افزایش، 39,100,000 تومان. نیم سکه با 50,000 تومان افزایش، 23,950,000 تومان. ربع سکه با 50,000 تومان افزایش، 15,950,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 50,000 تومان افزایش، 7,300,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشتیم. در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 7,700,000 تومان. اونس نقره 30.53 دلار و هر گرم نقره در بازارهای داخلی تا این لحظه 59,900 تومان مبادله شد.
بله، اونس جهانی رو میشه خواهش کنم دوباره بفرمایین؟
با 6 دلار کاهش 2568 دلار.
567 تومان. و مثقال طلا رو هم اگر لطف بفرمایید.
مثقال چون دیگه ما الان از قدیم باب توی بازار بوده 17 عیار، ما مثقال رو نمیگیم که دیگه اون ذهنا خواهد، ولی مثقال طلای آب شده 16,189,000 تومان بوده.
بسیار.
ولی ما چون دیگه الان 20 سال طلای 17 عیار حدودا 20-25 سال جمع آوری شده و استاندارد از 18 به بالا، ما ابتدای کار و اون بیس اصلی کار طلای 18 عیار.
درسته درسته. خیلی متشکرم از شما آقای بزرفشان، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خب اجازه بدید همین ابتدای برنامه یه بخشی رو همکارانم آماده کردن تقدیم شما بکنیم در مورد یکی از کارآفرینان استان گلستان. با هم میشنویم.
سرمایه اولیه آنها وام ازدواجشان بود که 15 سال پیش دریافت کردند.
با وام ازدواجی که گرفتیم 3 تا چرخ گرفتیم.
شروع کار با دستان خالی اما با هم و در کنار هم.
موقعی که وام ازدواج گرفتیم با خانمم خود در کنارم بود، کار میکردونم چون خیاطی بلده.
یه کم کم با سختی هایی که داشتیم شروع به کار کردیم.
دیگر اعضای خانواده هر کسی گوشه ای از کار را گرفت.
هر کدوم از خانواده مون یه بخشی از اینجا کار را گرفتیم. همون کار بسته‌بندیش و اینا را انجام میده. اون یکی پسرامون اونور کار یقه‌دوزی و ایناش انجام میده. خودم هم که بخش اتوکشی و ایناش انجام میدم دیگه.
کارشان گسترش پیدا کرد زیرا دست خدا با جماعت هست.
آره، کلا اعضای خانواده مون در اینجا همه درگیرن. هر کسی یه کاری را انجام میده. کار منم اینجا حالا یقه‌ام هست. مایدگم هم انجام میدم. کارمون که عقب میفته یه کار دیگه هم انجام میدم. با داداشم صحبت کردیم که بیایم دو نفری شروع بکنیم که تولید با من باشه، بازاریابی با داداشم.
نیروهای دیگری به آنها ملحق شدند و جمعشان جمع‌تر شد.
دو تا کارگاهیم، که با هم دیگه کار میکنیم. در ماه 1500 تا کار داریم، تیراژ کارمون بالاست.
هر کارگاهی 1500 تا؟
آره هر کارگاهی 1500 تا کار.
کار گسترش دادن، ما 10 نفر بودیم. کار گسترش شد، الان 30 نفر من کار.
من به درآمدی برام شده، مشغول کار شدم با خانم‌های دیگه مشغول کار می‌گیرم.
بلوچ، محلی، سیستانی، همه اقوام اینجا هستن، با هم دوست شدیم، آشنا شدیم.
روز به روز بهتر شد و نفر اضافه کردیم، چرخ اضافه کردیم، کارگاهمون رو بزرگتر کردیم.
تولیدیای دیگه کار کردم، اولین بار من تزیین انجام دادم توی تولیدی.
آوازه تولیدات آنها به چندین استان کشور رسید.
استان مازندران هست ارسال داریم، سمنان ارسال داریم، مشهد مقدس ارسال داریم، کرمان ارسال داریم، کرمانشاه ارسال داریم و جزیره کیش هم ارسال داریم.
کشورهای دیگه هم بتونیم کارامونو بفرستیم.
و این روزها کلید واژه کلامشان یک چیز هست: صادرات. کنار هم بودن به معنای پیشرفت و کار کردن با هم به معنای موفقیت است.
خب این گزارش رو همکار گزارشگرمون از استان گلستان برای ما فرستاده بودن. متشکریم از ایشون و آرزوی موفقیت داریم برای همه کارآفرینان کشورمون. اجازه بدید عرض سلام و ادب داشته باشم حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای تاجیک. خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز به خیر باشه. ممنونم. خوشحالم که در یک چهارشنبه دیگه هم در خدمتون هستم.
تمنا میکنم. میپردازیم به اولین خبر. ساعت آغاز فعالیت کارکنان دولت شناور شد.
بله، خب با توجه به آغاز بازگشایی مدارس و اینکه حالا این چند روز هم دقت کرده باشی ترافیک خیلی بیش از روزهای گذشته شده و حالا این تدبیر رو دولت داشته که در واقع ساعت کار ادارات رو از ساعت 7 تا 9 شناور بکنه که حالا سازمان ها به فراخور نوع فعالیتشون و افرادی که میخوان از منزل خارج بشن تو ساعت های مختلف بیان یه مقدار از اون شدت ترافیک کاسته بشه. برای دو هفته اول مهر ماه از ساعت 7 تا 9 در واقع این تعیین شده.
هفته صبح تا 9 صبح.
بله.
حالا بسته به اینکه کدام شرکت و ارگان باشن.
بله. میتونن در واقع پرسنل باید تأخیری تا ساعت 9 بیان و حالا اون جزء مرخصی و اینها محاسبه نشه، برای اینکه به هر حال برای رفاه حالشون اونایی که میخوان فرزندانشون رو به مدارس برسونن به مشکل نخوره.
خب این که یه مقدار اون وقت سخت میشه، مثلا اگه همشون بخوان ساعت 9 بیان، فرض بفرمایید بانک باشه.
نه اینا رو تعیین میکنن بانک و اینا که ساعت کارشون از 15 شهریور مشخص شد. همون رأس اون ساعتایی که هستن. سازمان های دولتی باز با سازمان هایی که مجموعه های دیگه ای که هستن یه تفاوت نیم ساعتی دارن که حالا به خود اون سازمان ها اعلام میشه دقیقش.
بله.
برای اینکه این فاصله زمانی باشه که یه مقداری اون شدت ترافیک کم بشه.
بسیار خوب. خب نمیدونم بریم به سراغ گفتگومون یا یک خبر دیگه میتونیم مرور بکنیم. اجازه بدید پس یه خبر دیگه رو هم بپردازیم. شروع سرشماری کشاورزی در آبان ماه، اینو هم یه توضیح بفرمایید.
بله، سرشماری کشاورزی هم مثل اون سرشماری که برای نفوس و مسکن انجام میشه، در واقع هیئت دولت مصوب کرده که امسال انجام بشه در آبان ماه که تمام افرادی که در فعالیت‌های زنجیره کشاورزی کار می‌کنن، در واقع اون افرادی که از طرف مرکز آمار ایران هستن بهشون مراجعه می‌کنن و حالا اون زمینی که دارن، نوع کشتشون، محصولی که دارن، فرایندی که هستش و همه اینها در واقع سرشماری میشه و از این میتونیم در واقع توی برنامه ریزی و بودجه ریزی که تو سالهای آینده میخواد انجام بشه دولت استفاده کنه.
بله.
که دولت بدونه که دقیقاً الان چه زمینهایی هستش، در کدوم استانها پراکندگیش به چه صورت هستش و خب این واقعاً بیشترین کمکی که میکنه به برنامه ریزی کلان کشور کمک میکنه تو حوزه کشاورزی.
درست.
که قراره ایشالله از آبان ماه انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدید سر بزنیم به اتاق فرمان، بخش دیگری از برنامه نمودار رو تقدیمتون میکنیم.
من با مادرم اومدم لوازم تحریر بگیرم که برم مدرسه.
قیمت ها در شده بود، قیمت ها خوب بود، برخوردشون خوب بود.
از بابت قیمت، از بابت برخورد با مشتری ما راضی هست.
اومدم دفتر بخرم و وسایل لوازم تحریر بخرم واسه سال نو مدرسه.
3 تا دفتر خریدم، 2 تا پاکون خریدم، 2 تا خودکار خریدم، یه دونه قمقمه و یه دونه تراش.
دوم اومدم کیف بخرم، اول میرم مدرسه خوشحالم.
ما سعی میکنیم که لوازم ایرانی بخریم چون به اقتصاد کشورمون کمک میکنیم.
من همیشه سعی میکنم که جنسای ایرانی بخرم تا به اقتصاد کشورم کمک بکنم.
بله، بوی ماه مهر می آید. همین چقدر زیباست ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید و این شور و شوقی که دانش آموزانمون دارن برای رفتن به سال بالاتر و سال تحصیلی جدید. همونطور که شما هم شنیدید، این بخش از برنامه رو میخوایم اختصاص بدیم به بازار لوازم و تحریر. از نیمه شهریور ماه بساط دستفروشان لوازم و تحریر در گوشه کنار شهر به چشم می‌خوره و خانواده های بسیاری با فراغت از تعطیلات تابستون خودشون رو برای ورود فرزندشون به مدارس آماده می‌کنن. در نگاه اول این بازار بزرگ و رنگارنگ یک جلوه زیبا به شهرها میده، اما گرانی بازار لوازم و تحریر سبب شده که بسیاری از خانواده ها تنها تماشاگر این بازار باشن و تا الان نتونن مایحتاج مدارس فرزندانشون رو فراهم کنن. به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محسن گلستانی، رئیس محترم اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم تحریر تهران. سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، ما در خدمتون هستیم. ضمن اینکه آقای تاجی کم اینجا حضور دارن و میخوان با شما صحبت بکنن، خواهش میکنم به طور کلی وضع بازار نوشت‌افزار رو بفرمایید، چطور ارزیابی میکنید تا وارد بحث بشین؟
عرضم به حضورتون که ما تو بازار نوشت‌افزار الحمدلله تو حوزه کالاهای اساسی اکثر کالاهامون تولید داخلی هست، مازاد عرضه داریم، ولی مشکل اساسی و دغدغه ما افت تقاضاست به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و اینم یه علتش به هر حال وضع بد اقتصادی مردمه و از طرف دیگه هم همونطور که شما فرمودین تا حدودی هم ما افزایش قیمت تو حوزه نوشت افزار داریم که مزید علت شده و کمی باعث کسالت ما و رکود بازار شده و به هر حال مردم هم در این وانفسا ما متاسفانه شاهد این هستیم که سخت‌تر میتونن خرید بکنن و ما هم از این موضوع ناراحتیم.
درسته، واقعا همینطوره، به خصوص که به هر حال سال جدید داره شروع میشه، سال تحصیلی، و خب دانش آموزان نیاز دارن به یک سری موارد و خانواده ها هم مکلف به تهیهش هستن. شما یه تدابیری اندیشیدین؟ حالا درسته که ما حمایت باید بکنیم از تولید کنندگان داخلی، ولی آیا برای مصرف کننده شما مثلا نمایشگاهی قرار نیست برگزار بشه، یه مقدار قیمت ها متعادل تر بشه؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که ما یه موضوعی رو که باید اول مد نظر داشته باشیم اینه که نوشت افسار به صورت فصلی خریداری میشه و معمولا خانواده ها سالی یه بار خرید عمده نوشت افزار دارن توی بازه زمانی 15 شهریور تا 15 مهر ماه، برخلاف سایر اقلام ضروری زندگی که مثلا خریدایی مثل لبنیات، ماست، شیر که مردم روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه خرید میکنن، اون افزایش قیمت ها به دلیل تدریجی بودن اونقدرها ملموس نیست، ولی متاسفانه ما تو روز نوشت افزار شاهد این هستیم که چون تدریجی نیست و سالی یک بار این اتفاق به صورت عمده خریداری میشه و مبالغش هم معمولا یه بخشی از سبد هزینه ماهیانه خانواده رو تشکیل میده، باعث میشه که کمی مردم این فشار قیمتی رو بیشتر از سایر اقلام حس بکنن و این موضوع باید مد نظر مردم باشه که و ما اینو درک میکنیم که قابل هضم نیست براشون و کمی فشار میاد، ولی واقعیت اینه که ما تو حوزه نوشت افزار افزایش قیمت داریم، ولی این افزایش قیمت ها غالبا پایین تر از نرخ تورمه و این اختلاف بین افزایش قیمت و تورم به قدری معنا داره که بعضی حوزه ها ما حتی میتونیم ادعا بکنیم که افزایش قیمت ها در حد 5%، 10%، حتی ثبات قیمت وجود داره، ولی خب بعضی اقلام هم نه، افزایش قیمت ها حدود 20-30% رفته بالا.
بله.
ولی این موضوع رو توسط مردم و رسانه ها ما خواهش بودیمی که این به مردم انتقال داده بشه که افزایش قیمتی که پایین تر از تورم در صنف نوشت افزار ما شاهد هستیم به معنی تفاوت بین افزایش قیمت و تورم به معنی فشاریه که داره به فعالین این حوزه تحمیل میشه و همونطور که عرض کردم بازار داره و کار خودشو به خوبی انجام میده، به این دلیل که ما مازاد عرضه داریم و کمبود تقاضا. به همین دلیل عزیزای ما توی این حوزه فشار مضاعفی دارن تحمل میکنن، از سودشون شاید از خیلی جاها سر به سر، ولی طوری دارن عمل میکنن که کمترین فشار به مردم بیاد، ولی بعضی از افزایش قیمت ها واقعا اجتناب ناپذیره.
بله، البته که حالا میفرمایید فصلی خرید لوازم و تحریر نه اینطور هم نیست، حالا یه خرید عمده بله ابتدای سال تحصیلی انجام میشه، ولی تا پایان سال هم خودکار و هم مداد و هم پاکن و هم دفتر و همه اینا تموم میشه، دوباره هم خرید میکنن تا پایان سال.
بله، اتفاقا بله. یه موضوعی که حالا دغدغه ما شده توی سنس اینه که معمولا خانوارها در سنوات گذشته قبل از کرونا خریدها به این صورت بود که مصرف یک سالشون رو مداد، خودکار، پاکن به تعداد مثلا مصرف یک سال خرید میکردن، ولی ما
الان که گرون شده که فکر نمیکنم این کار بتونم
بکنم. بله، متاسفانه مشاهده پیکی بودیم که 15 شهریور تا 15 مهر ماه بود و طول سال خیلی کمکار بودیم.
بله،
اتفاقی که الان افتاده خانوارها به هر حال برای مدیریت هزینه به جای اینکه به فرض 12 تا مداد بخرن یه دونه مداد میخرن، وقتی تموم شد دوباره بله. بچه ها رو میفرستن برای خرید لوازم تحریر و به طول سال منتقل شده، ولی برایند همه اینا اینه که مردم دنبال کالای ارزون ترن.
بله،
مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و حجم خریدها به طرز قابل ملاحظه افت کرده.
یعنی شما هیچ تدابیری نمیتونین بیاندیشین که مردم رو کمک بکنین برای خرید؟
ببینید، به صورت ریشه‌ای باید به این موضوع نگاه کرد. اکثر کالاهای ما تولید داخل یا واردات. در حوزه واردات خب تابع نرخ ارزه.
بله.
و در حوزه تولید هم بهای تمام شده
باز هم نرخ ارزه.
بخش زیادی از تولیدات ما وابسته مواد اولیه خارجیه. بله، نرخ ارز توش تعیین کننده است، ولی بعضی علت ها تو حوزه اختیارات حکومتی هست. ما میپذیریم که به هر حال دولت باید نظارت بکنه، ولی
درسته.
خب این نظارتی که دولت داره به هر حال تو این سامانه هایی که به صورت قارچگونه هی مداوم هی چیزای سامانه های جدیدی خلق میشه،
بله.
شاید تو واحدهای تولیدی بزرگ به چش نیاد، ولی تو واحدهای کوچیک نظارت و نیت دولت برای حمایت از مصرف کننده منجر میشه که تولیدی های کوچیک ما مجبور شن برای ورود اطلاعات نیروهای استخدام بکنن، 3 تا 4 تا معمولا توی کارگاهی که 10-15 تا کارگر داره ما نیروی مالی داریم. خب هزینه حقوق اینا تو بهای تموم شده خودشو منعکس
درسته.
بکن.
بسیار خب، آقای تاجیک هم از شما سوال دارن، بفرمید.
در خدمت شما هست.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
آقای
دکتر، شما فرمودید که حالا تقاضا کاهش پیدا کرده، به هر حال این تقاضا یه جای دیگه ای در واقع پاسخ داده میشه که حالا احتمالا خارج از صنف هستش یا مثلا از طریق کالاهایی که کیفیت پایینتری داره. ما خودمونم گوشه و کنارش یه جاهایی میبینیم که یه سری مثلا اقلام لوازم تحریر هست که بینام و نشانه، اصلا مشخص نیست کجا، و این هم همون فشاری که فرمودید هم به صنف میاد، همین که مردم از اون کالای با کیفیت استفاده نمیکنن. برای این فکر میکنید چیکار میشه کرد؟
ببینید، از دو منظر باید اینو نگاه بکنیم. یکی از منظر کلان هست.
بله.
شما واقعیت این یه چیز امر بدیهیه که وقتی جلوی واردات رو میگیرین، جلوی با ممنوعیت ها و محدودیت های واردات رو مواجه میکنین، طبیعیه که ما خواسته ناخواسته کالاهای قاچاق وارد کشور بشه و از اون مسیر قاچاق هیچ نظارتی وجود نداره. کالاهای تقلبی، کالاهای بعضا بی‌هویت هم
بله.
که شما فهمیدین وارد بازار میشه. این از منظر کلان هست. از منظر خرد هم به هر حال همونطوری که عرض کردم فروش ما به صورت فصلی هست، همونجوری که شب عید اکثر کسبه به عنوان تداخل صنفی شروع میکنن به آجیل و تنقلات فروختن، دست فروشی ها زیاد میشه، دکه ها، غرفه ها، امثال هم زیاد میشه، یا تو مارمزون همه فروشنده آش و حلیم میشن. تو این فصل سالم نوشت افسار متاسفانه مستثنا نیست و کانال های غیر رسمی و یا غیر قانونی وارد بازی میشن و تو اون حوزه ها به دلیل اینکه امکان نظارت وجود نداره و شاید رغبت چندانی هم برای برخورد اون حوزه وجود نداره از سمت حکومت، ما شاهد این اتفاق هستیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما اطلاعاتی که به ما دادید. امیدوارم که به هر صورت این بازار هم یه مقداری متعادل تر بشه، چرا که سال تحصیلیه و همه بچه ها به هر حال باید تهیه بکنن لوازم مصرفیشون رو و خانواده ها باید حمایت بشن تا بتونن همه اون اقلامی که مورد نیاز هست رو تهیه کنن. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. ما هم آرزومون اینه که لب همه بچه هایی که موقع تهیه نوشت افسار میان به فروشگاه ها خندون باشه و هیچ پدر مادری شرمنده بچه هاش.
انشاءالله. متشکرم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا.
ده و 51 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه نمودار رادیو ایران هستید. بپردازیم به ادامه خبرها. خب، بازار لوازم تحریر و نوشت افزار رو گفتیم که گران شده و افزایش قیمت داشتن، اما در بازار لوازم خانگی خدا رو شکر ما کاهش قیمت بازار رو داریم و وفور کالا. بفرمایید.
بله، خب گزارش ها نشون میده که الان در واقع یک مدتی هستش که بازار لوازم خانگی هم یه مقداری در واقع در رکود به سر میبره و این باعث شده که یه مقدار کاهش قیمت رو در بازار شاهد باشیم. و جالبه که در حالی که بعضی از کارخانجات تولید لوازم خانگی هولوش 20 تا 35 درصد محصولاتشون رو گرون کردن، اما توی بازار خانم رحیمی بله. اصلا این افزایش قیمت مشاهده نمیشه. در واقع بازار داره به کار خودش ادامه میده به دلیل اینکه تقاضایی وجود نداره که بخوان با اون قیمت جدید.
این خدا رو شکر که من گفتم به خاطر حمایت از مصرف کننده است، ولی خب در مورد تولید واقعا شاید
در واقع الان مردم قدرت خریدشون برای اینکه در واقع کالاهایی که خب لوازم خانگی هم الان به هر حال قیمتش خیلی بالاتر از سالهای گذشته رفته و با همین قیمت‌های فعلی هم امکان خریدش به سختی هستش. درست. دیگه چه برسه به اینکه بخوان باز دوباره یه افزایش قیمتی هم روش اعمال بکنن. برای همین الان بازار به صورتی شده که از قیمت کارخونه ارزون‌تر هستش و مشکلی هم تو عرضه وجود نداره.
بسیار عالی. رشد 73% ترانزیت جاده‌ای.
بله، یه گزارشی از وزارت راه منتشر شده در مورد اینکه در 5 ماهه امسال در واقع ما میزان ترانزیت بار از کشور 73% رشد رو نشون میده که حالا این مقاصد در واقع پایانه های مرزی که این کالاها جابجا میشن بیشترین میزان ترانزیت ورودی از مرز پرویزخان و بندر شهید رجایی هستش و کمترین ترانزیت هم مربوط به منطقه آزاد کیش و پایانه مرزی مهران هست. بعد یک بخشی از گزارش هم به این اشاره میکنه که در واقع بیشترین مقاصد حمل بار جاده‌ای اصفهان و تهران هستن.
بله.
و خب کالاهایی هم که جابجا میشن اغلب کالاهای هم خوراکی هستش، هم ساختمانی و معدنی، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی که حالا این گزارش مفصلیه، ولی اینکه در واقع ما رشد 73% توی ترانزیت جاده‌ای داریم نشون میده که به هر حال به لحاظ مبادلات کالا و رشد هم تولید هم در واقع مبادلات تجاری ما خوشبختانه وضعیت خوبی داریم.
بسیار خوب. میپردازیم به بررسی شاخص کسب و کار در استانهای کشور.
بله، یک شاخصی وجود داره، یک شاخص ملی محیط کسب و کار که این شاخص نشون میده که چه عواملی دست به دست هم دادن تا یک کسب و کاری شروع بشه. حالا از شما از زمانی که میبره برای اینکه یک فرد متقاضیه شروع یک کار اون مجوزهای لازم رو دریافت کنه، وام رو دریافت کنه، اینا همه تشکیل دهنده یک شاخص هست به اسم شاخص ملی محیط کسب و کار. این گزارش نشون میده که در واقع 3 تا استان ما داریم که مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار رو دارن، یعنی این رویه ها و فرایندهای اداری سریعتر از بقیه نقاط کشور توشون انجام میشه. اون استان مرکزی خوزستان و همدان هستش که جالبه که این استان ها در واقع مساعدترین وضع رو دارن و استان هرمزگان، کردستان و فارس متاسفانه وضعیت خوبی رو ندارن و در انتهای این جدول قرار دارن. و خب حالا این در واقع شاخص میاد کسب و کارها رو تو سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات تقسیم بندی میکنه و ببینید هرچی که این شاخصهای ما بهتر باشه، هم اوضاعمون توی اشتغال بهتر میشه، هم توی وضعیت اقتصادی و تولید و توزیع و همه اینها به یک مثل یک زنجیره به هم وصلن دیگه. ولی خب امیدواریم که این پایش هایی که انجام میشه به هر حال در واقع روش یک تعاملی بشه و مسئولان یک برنامه ریزی بکنن که اون استانهایی که ضعف دارن یا اگر که در واقع جایی داره اخلالی انجام میشه اون کدوم سازمان ها بیشتر دارن این زمان رو بله. از بین میبرن، چون به هر حال اون سرمایه گذار اگر ببینه که کارش انجام نمیشه قطعا از حوزه تولید ممکنه که جدا بشه، از اون فرایند جدا بشه و به مشاغل دیگه‌ای که تولیدی نیستن رو بیاره و حیف این فرصت ها رو کشور از دست بده.
بله همینطوره. جزئیات طرح اصلاح قانون کسب و کار در استان‌های کشور این به چه صورته؟
قانون کار شما میدین که حقوق کارگران و حقوق همه مشمولین قانون کار در واقع طبق ماده 41 قانون کار تعیین میشه که اونجا گفته که حقوق کارگران باید حداقل حقوق سالیانه کارگران باید متناسب با تورم باشه. خب این کلمه متناسب باعث شده که در واقع دولت‌ها در بعضی سال‌ها که حالا مشکلاتی در حوزه اقتصادی وجود داشته این متناسب رو اونجور که باید در واقع به عمل نیاوردنش و مثلا یه سالهایی داشتیم ما بیش از تورم افزایش نرخ دستمزد داشتیم، سالهایی بوده که خیلی پایین تر بوده، فاصله عجیب غریبی داشته اصلا با تورم و این باعث نارضایتی کارگران عزیز شده و خب سالهاست که روی این موضوع بحث میشه که این باید تغییر کنه. الان مجلس در واقع یک توی کمیسیون اقتصادی قرار شده این موضوع بررسی شه و یکی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح ماده 41 رو داده. خب میدونین این موضوعی که میگم همیشه در واقع طرف مناقشه بوده هم بین کارگران، فعالان کارگری، فعالان کارفرمایی و حالا قرار شده که در واقع این عبارت رو اصلاح بکنن. البته الان توی کمیسیون مطرح شده و برای اینکه رأی نهایی بگیره باید بیاد توی صحنه مجلس. قراره که طبق این اصلاحی که انجام میشه این جمله تغییر کنه به اینکه افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد، در حالی که الان میگه متناسب. اگه این اتفاق بیفته خب قطعا دولت موظف میشه که این کارو بکنه، لااقل یه مقدار فشار کمتری در سالهایی که تورم ما مخصوصا بالا هم هست بله. یه مقدار فشار کمتری به کارگران میاد و اون حس این که در واقع تبعیض خدای نکرده باشه در بین کارگران از بین خواهد رفت انشاءالله
که حالا این اینطور باشه و اصلاح بشه این قانون هم
اصلاح بشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما. حدود یک دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. چند تا از پیامک ها رو میخونم. عزیز شنوندهی برامون نوشتن که لطفاً راجع به صنف کیف و کوله پشتی هم صحبت بکنین که بازار امسال فوق العاده تحت تاثیر کالای قاچاق هست. ما تو اوج بازار که الان هست دو ماهی که تعطیلیم، خب اونقدر کالای قاچاق وارد شده که کسی از ما کیف رو خریداری نمی کنه. خب همونطور که ما در صحبت‌ها هم اشاره کردیم متأسفانه واحد نظارتی خاصی وجود نداره. بله دقیقاً نظارت اینجا مشکل داره که حالا امیدواریم که رسیدگی بکنن. ما اینجا مطرح کردیم راجع به لوازم خانگی که ما گفتیم که تغییری ایجاد نشده و یا حتی گاهی کمتر. عزیزی نوشتن که من رفتم مثلا یه دونه گاز بخرم به هم گفتن 20 میلیون. خب این دیگه حالا ببینید سلیقه ایه، ممکنه که تولید داخل ارزان‌تر باشه، تولید خارج گران‌تر باشه، اون هم باید تو بازار گشتی زد. دیگه فرصتی نداریم. خیلی متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. به اتفاق آقای تاجیک و همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونیم که ما رو شنیدید. تا هفته آینده و تقدیم نمودار دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.